ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1397 خورشیدی برابر با اول ماه می 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم آزاده یسدی و میشنویم مشروع اخبار رو از او.
متشکرم رضا، سلام به شما شنونده های رادیو فردا. مراکش میگوید روابطش را با ایران بر سر حمایت تهران از جبهه پولیساریو قطع خواهد کرد. به گزارش رویترز روز سه‌شنبه ناصر بوریتا وزیر خارجه مراکش اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته میشود و سفیر ایران در رباط هم اخراج خواهد شد. جبهه پولیساریو سازمانی سیاسی نظامی در صحرای غربی است و با تشکیل جمهوری خودخوانده دموکراتیک عربی صحرا مدعی حکومت بر صحرای غربی است. کنترل بیشتر بخش های صحرای غربی در اختیار دولت مراکش است. در حمله هوایی به روستایی در کنترل اعضای حکومت اسلامی داعش در شمال شرق سوریه 23 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده 10 تن از کشته شدگان این حمله هوایی در استان حسکه کودک، 6 نفر زن و 7 تن کهنسال بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرده هنوز مشخص نیست این حمله از سوی ائتلاف آمریکایی‌ها انجام گرفته یا نیروهای عراقی آن را سازمان دادند. در ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده و گفته تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد هستند. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های 10 میلیون نفر از شهروندان است نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران روز دوشنبه دستور سازی پیام‌رسان تلگرام را در سراسر کشور صادر کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اطلاعات ارائه شده از طرف اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را دلیلی بر لزوم حفظ برجام و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خوانده است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته شده این اطلاعات می‌تواند در تلاش برای کسب تضمین‌های طولانی مدت درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران مؤثر باشد. در این بیانیه همچنین گفته شده اسناد ارائه شده فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که ماهیت غیرنظامی نداشتند و در سال 2002 16 سال پیش از طرف اروپایی ها افشا شده بودند تایید می کند. آلمان، بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهان بررسی اطلاعات و اسناد ارائه شده از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و بر حفظ برجام تاکید دارند. و در ایران هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان روز سه‌شنبه اعلام کرد 8 تن در پرونده ریزش معدن زغالسنگ زمستان یورت در این استان مقصر شناخته شدند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، او با اشاره به اینکه هیئت کارشناسی به تازگی نظر خود را اعلام کرده گفته مدیران دو اداره کل استان گلستان از جمله کسانی بودند که مقصر شناخته شدند. در جریان انفجار ریزش معدن زمستان یورت در 13 اردیبهشت ماه سال گذشته حدود یک سال پیش 43 تن کشته شدند. از آن زمان تا کنون خانواده جان باختگان خواستار اعلام نتیجه گزارش حادثه و برخورد با مقصران هستند. و در خبر دیگر، حکم اعدام رامین حسین پناهی در یکی از شعبه های دیوان عالی تایید شده و روز سه‌شنبه برای اجرا به دادگاه انقلاب ابلاغ شد. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع او، ساعت پیش به رادیو فردا این موضوع را اعلام کرد. رامین حسین پناهی که از تیر ماه سال گذشته در زندان سنندج است، به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و عضویت در حزب کموله در دادگاه بدوی محاکمه و به اعدام محکوم شد. دیوان عالی این حکم را در فروردین ماه امسال تایید کرد. و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستای استان یزد از جیره‌بندی آب در 600 روستای این استان خبر داده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد فتاحی گزارش داده به دلیل خشکسالی‌های مکرر و از بین رفتن منابع آبی این تصمیم اتخاذ شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه واکنش‌های داخلی و جهانی به سخنان نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران.
بعد از این گزارش، یعنی گزارش 2007، هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا صحبت از این نکرده که ایران برنامه نظامی کردن اتمی خودش رو دوباره اثر.
بازداشت تعدادی از کارگران معترض در مراسم روز جهانی کارگر در ایران. خبرهای زد و نقیض از لغو عضویت محمود احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نیروهای وابسته به سپاه و نزدیک بیت رهبری هستند، انگیزه بالایی دارن که حداقل احمدی نژاد عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت لغو بشه.
و ادامه واکنش ها در ایران به مسئله مسدودسازی شبکه اجتماعی تلگرام. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما برخی ها از نخست وزیر اسرائیل برای برملا کردن ماهیت گفته های مقامات ایرانی در این سالها و برنامه هسته ایران تقدیر کردند. گروهی دیگر گفتند که این سخنرانی حرف تازه‌ای برای گفتن نداشته است. گروهی دیگر هم آن را تلاشی برای کمک به رئیس جمهوری ایالات متحده ارزیابی کردند تا او بتواند راحت‌تر از برجام خارج شود. اینها برخی از واکنش‌هایی است که به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در شامگاه دوشنبه ایراد شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
خبر ایراد سخنرانی را دفتر نخست وزیر اسرائیل ساعاتی پیش از انجام آن اعلام کرد. صحنه با پرده‌های سیاه آماده شده بود که بنیامین نتانیاهو بر روی آن حاضر شود و قفسه‌هایی را نشان دهد که او مدعی شد آرشیو برنامه هسته‌ای ایران با ده‌ها هزار فایل است و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به آن دست یافته است. روایت‌ها از دستیابی به این اطلاعات متنوع است. آقای نتانیاهو گفت چند هفته پیش این هزاران سند که مربوط به سال‌های پیش از 2003 میلادی، یعنی 15 سال پیش است، به اسرائیل آورده شده است. یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده به روزنامه نیویورک تایمز گفته که در ماه ژانویه، یعنی حدود 5 ماه پیش و پس از حدود 2 سال که اسرائیل از محل نگهداری این اسناد با خبر بوده، موساد در یک عملیات شبانه این فایل ها را از ایران خارج کرده است. اسنادی که بنیامین نتانیاهو هر بار با نشان دادن آنها تاکید می‌کرد که نماد دروغگویی ایران هستند، حاوی طرح و برنامه‌های ایران برای حرکت به سوی نظامی کردن برنامه هسته‌ای‌اش بود. تصاویری از تحقیقات آزمایشگاهی، نامه‌های محرمانه و طرح موشک‌هایی که بتوانند بمب اتمی را حمل کنند. آقای نتانیاهو با نشان دادن این مدارک نتیجه‌گیری کرد که اینها نشان دهنده دروغگویی ایران است و برجام نیز بر مبنای همین به گفته او دروغ به دست آمده است.
The Iran deal, the nuclear deal, is based on lies.
ساعتی بعد واکنش‌ها به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل متفاوت بود. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که عهده‌دار گفتگو با ایران از سوی گروه 5 به علاوه 1 است، در گفته‌هایش بر نقش راستی آزمای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد.
برجام یا توافق اتمی بر مبنای پیشفرض حسن نیت یا اعتماد به دست نیامده، بلکه بر مبنای تعهدات مشخص، مکانیزم‌های راستی آزمایی و نظارت بسیار دقیق مسائل توسط آژانس است. آژانس 10 گزارش منتشر کرده و تأکید کرده که ایران کاملاً به تعهدات خود پایبند بوده است.
در واشنگتن سفیر فرانسه در آمریکا ژرار آگو در توییتی نوشت مدارکی که نخست وزیر اسرائیل درباره گذشته برنامه هسته ایران ارائه داده خود باید دلیل بر حمایت از توافق باشد و نه مخالفت با آن. یک سخنگوی دولت آلمان در برلین نیز با اشاره به اینکه آلمان این مدارک را بررسی خواهد کرد، صحبتی مشابه مقام‌های فرانسوی مطرح کرده است. در واشنگتن اما اظهارات متفاوت بود. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا که پیشتر از منتقدان برجام و امروز مدافع ماندن آمریکا در آن است، از تازه نبودن حرف‌های نخست وزیر اسرائیل گفته است. تحلیلگرانی که مانند این سناتور آمریکایی از تازه نبودن این اطلاعات سخن می‌گویند، به گزارش آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2007، بیش از 10 سال پیش اشاره می‌کنند. از جمله این تحلیلگران محسن میلانی استاد دانشگاه در آمریکاست.
در سال 2007 سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، کلیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا یک گزارش کامل به رئیس جمهور وقت آمریکا جورج دبلیو بوش، 43 رئیس جمهور آمریکا ارائه دادن که در اون گزارش نوشته شده بعد از اینکه ایران منافع و ضررهای برنامه اتمی نظامی خودش رو پایین بالا کرد، به این نتیجه رسید که استفاده نظامی از برنامه اتمی به نفع ایران نیست و بنابراین برنامه نظامی کردن برنامه اتمی خودش رو توقف داد. این تنها گزارش مهمیه که از طرف دولت آمریکا آمده بیرون و تا اونجایی که من میدونم بعد از این گزارش، یعنی گزارش 2007، هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا صحبت از این نکرده که ایران برنامه نظامی کردن اتمی خودش رو دوباره اثر.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اما در واکنشی به این سخنرانی آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای با این گفته نخست وزیر اسرائیل موافق بود که ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش به شش قدرت جهانی آژانس دروغ گفته و حال آقای پومپئو با همتایان اروپایی خود و سایر کشورها مشورت خواهد کرد که چگونه با توجه به این داده‌های تازه درباره تلاش‌های گذشته ایران برای دستیابی به سلاح اتمی باید اقدام کرد. همه این تحولات حدود 10 روز پیش از ضرب الاجل تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا رخ می‌دهد. آقای ترامپ به همتایان اروپایی خود هشدار داده که اگر آنچه ایرادات برجام می‌داند تصحیح نشود، آمریکا از برجام خارج می‌شود. آقای ترامپ سخنرانی روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو را شاهدی دیگر برای اشکالات برجام ارزیابی کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن بریتانیا معتقد است سخنرانی نخست وزیر اسرائیل کمکی به رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام بود.
تصور من این است که اظهارات نتانیاهو با زمینه‌سازی گسترده تبلیغاتی یک اقدامی است برای آسان کردن تصمیمی که آقای ترامپ احتمالاً تا حالا گرفته، این بعد از دو گفتگو با صدراعظم آلمان و همینطور رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن که اونها اصرار داشتند همراه بقیه کشورهای اروپایی آمریکا در برجام باقی بمونه، ولی آمریکا و دولت مدان تازه دست راست و چپ سیاسی آقای دونالد ترامپ یعنی مشاور امنیت ملی او و وزیر خارجه از مخالفان سرسخت برجام هستند و به نظر میرسه آقای دونالد ترامپ برای اعلام خروج از برجام و ساکت کردن نسبی اروپایی ها احتیاج به کمک داره و این کمک رو از طرف نخست وزیر اسرائیل دریافت کرد.
در تهران اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سخنرانی نخست وزیر اسرائیل را نمایش مضحک تبلیغاتی توصیف کرد. ایران همواره میگوید برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز دارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از 12 سال چندی پیش از آغاز اجرای برجام پرونده جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای یا همان PMD را بست. آژانس اگرچه روز سه‌شنبه تاکید کرد درباره سخنرانی آقای نتانیاهو اظهار نظر نمی کند، اما همان نتیجه گیری خود درباره پرونده PMD را بار دیگر تکرار کرد و گفت هیچ نشانه قابل اعتنایی درباره فعالیت ایران برای توسعه دستگاه‌های انفجار هسته‌ای پس از سال 2009 در دست ندارد.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از ادامه واکنش‌های داخلی و جهانی به سخنان نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما کمتر از 24 ساعت از صدور حکم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران برای مسدودسازی پیام رسان تلگرام می‌گذرد. بازپرس شماره 2 دادسرای فرهنگ و رسانه از کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در ایران خواسته که از روز دوشنبه دیروز 10 اردیبهشت این دستور را اجرا کنند. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داره به آثار این حکم قضایی در فضای مجازی.
یک روز مانده تا تعطیلی عمومی ایران به مناسبت جشن نیمه شعبان میگویند که زندگی مردم مختل شده است. چه کسانی که از پیام رسان تلگرام برای دید و بازدید مجازی با اقوامشان استفاده می کردند و چه کسانی که این پیام رسان عصای دستشان بود تا کسب درآمد کنند و شغلشان را تبلیغ کنند. اما دستور قضایی که منجر به فیلترینگ تلگرام شد فقط زندگی را برای تلگرام نشینان سخت نکرده است. کسانی که با استفاده از اپلیکیشن هایی مانند تپسی و دیجیکالا شیوه های ساده تری برای خرید کردن و جابجا شدن یافته بودند با اختلال در عملکرد اینترنت کشور دچار مشکل شدند. همه این اتفاقات در حالی رخ داده که یکی از وعده های اصلی حسن روحانی در رقابت های انتخاباتی سال گذشته آزادی گردش و دسترسی به اطلاعات بود. وعده‌ای که حتی در بیانیه دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز به آن اشاره شده است. در این بیانیه که عصر سه‌شنبه منتشر شد آمده است که سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی بوده است. اما چرا دولت حسن روحانی علی‌رغم سیاست‌ها و برنامه‌هایش نتوانست در برابر فیلترینگ تلگرام مقاومت کند و به آن تن داد؟ رضا علی‌جانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه پاسخ می‌دهد.
در ابتدا اجازه بدید تأکید بکنم که حمایت از آقای روحانی برای خیلی از نیروهای سیاسی به عنوان کف خواستهاشون و به اجبار بود. همچنین بیافزایم که در دولت دوم آقای روحانی انتقادات زیادی به رفتار و عملکرد سیاسی ایشون شده، اما در این یک مورد بخصوص در رابطه با تلگرام انصاف حکم میکنه بگیم که آقای روحانی حتی اکثر مقاومتش رو خودش و وزیر مربوطش کرد، اما در نهایت نتونست مقاومت رو به اتمام برسونه، چون کل نظام بر اساس تحلیل‌های امنیتی به این نتیجه رسیدن که باید تلگرام فیلتر بشه، هرچند یک روش غیر عملی هم هست، اما حداقل میتونه بخشی از مشترکین تلگرام در ایران رو دچار ریزش بکنه، بخش غالبی از اونها از فیلترین عبور خواهند کرد. اما علتش این هست که حوادث خارجی به سمتی میره که جمهوری اسلامی در مجموع بیت قدرت، دولت پنهان و رقیبای دولت در مجموع در این موضع با هم مشترکن که نظام به لحاظ اقتصادی به خطر خواهد افتاد. این مسئله باعث اعتراضات مردمی احتمالاً خواهد شد. بنابراین از همین حالا بر اساس این حساسیت و اصرار امنیتی به این نتیجه رسیدن که باید تدارکاتی رو از قبل ببینن که یکیش کاهش ارتباطات مردم با هم هست. در اعتراضات دیماه چند روز موقتا تلگرام مسدود شد، اما علی‌رغم مخالفت و نارضایتی آقای خامنه‌ای دولت آقای روحانی تلگرام رو برگردون. اما بر اساس موازی که الان دولت آقای ترامپ میگیره و سیر حوادث خارجی فکر میکنم دیگه مقاومت دولت روحانی و شخص حسن روحانی به اتمام برسه.
شاید آنچه رضا علیجانی مقاومت دولت روحانی در برابر فیلترینگ تلگرام مینامد مهمترین منشأ شایعه استعفای محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری دولت حسن روحانی بود. رسانه‌ها در ایران صبح روز سه‌شنبه از حضور وزیر ارتباطات در دفتر رئیس جمهور خبر دادند و از عدم حضور روحانی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب نوشتند. ظهر سه‌شنبه اما وزیر ارتباطات شایعه استعفایش را رد کرد و گفت تنها در مورد مسائل فنی اظهار نظر کرده است. اما ساعتی بعد بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد که اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و به نوشته این بیانیه متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است. این بخش از بیانیه صریح‌ترین واکنش آن به حکم قضایی صادر شده در مورد فیلترینگ تلگرام به شمار می‌رود. حکم قضایی که از سوی بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادگاه رسانه صادر شد. رضا علیجانی در مورد تعیین تکلیف یکی از مهمترین وعده‌های حسن روحانی از سوی یک شعبه بازپرسی قوه قضاییه می‌گوید:
این چیز عجیبی نیست، هم در سطح جهان که مثلا یک قاضی تقیل میاد حکم آقای ترامپ رو در اطول مهاجرین متوقف میکنم، در دستگاه قضایی ایران که فرض کنید یه فردی در مشهد میاد و مقابله میکنه، کارهای توهین‌آمیز میکنه، نماینده دولت رو توقیف میکنه، فردی از متانه ها رو میکشه اونجا با نقشه هایی که بیشتر شبیه کارهای آقای مرتضوی هست. حالا این بازپرس هم که گویی بیشتر کشتیگیر بوده قبلا تا طعنه قضایی داشته باشه و چندین سال هست که در این رتبه قضایی هم درجا میزنه و مجموعه اینها نشون میده که به هر حال مثل یک مرتضوی داره عمل میکنه و من بیشتر از اون فکر میکنم بایستی از این موضع مسئله رو نگاه کرد که به هر حال کسی که باید به حکم فیلترینگ صادر میکرد بیشتر گوش به فرمان مقامات بالا بوده و خب حالا قرعه فال اسم این فرد خورده و در اینجا این مسئله تعیین کننده تر هست. من به لحاظ حقوقی نمیدونم آیا کس دیگری مثلا میتوانست این حکم رو صادر بکنه، گمان نمیکنم.
در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت آمده است که تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد هستند و به گفته این بیانیه تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است نمیتواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود از ادامه واکنش‌ها در ایران به مسئله مسدودسازی شبکه تلگرام در کشور و به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
من کاظم هستم از جهرم زنگ میزنم. به نظر من این که گفتن تلگرام میبندیم هیچ فایده ای نداره. مردم ما میرن یه برنامه دیگه پیدا میکنن از همون استفاده میکنن. مگه دفعه اولمونه؟ هر دفعه که اینا کار کردن ما رفتیم یه چیز دیگه پیدا کردیم.
با سلام، من 29 سالمه، به هیچ شما به برنامه های ایرانی اعتمادی ندارم و اصلا نصب نمی کنم. حتی با فیلتر شرکتم میتونم برم توش، مشکلی ندارم. اگرم نتونستم هیچ مشکلی واسه من پیش نمیاد.
با سلام، رضا هستم از کرمانشاه. چند روز پیش صورت تلگرام خیلی کند شد. در صورت قطع شدن تلگرام، خب خیلی از دوستانی که من میشناسمشون همه میگن یا از فیلتر شکن استفاده میکنم یا برنامه‌های مشابه خارجی رو استفاده میکنم، اما هیچ کدوم تقریبا به هیچ وجه حاضر نیستن که از برنامه پیام رسان داخلی استفاده کنن، چون ممکنه یه جاسوس افزار باشه، همه میترسن از این موضوع.
با سلام، اگه تلگرام فیلتر کنن به هیچ وجه از پیام رسانه داخلی استفاده نمی کنم، چون واقعا غیر قابل اعتمادن. مثل رادیو تلویزیون خودشون که دائما دروغ میگه، اینجا ما باید دروغ بشنویم. از شبکه های دیگه مثل واتساپ یا اینستاگرام استفاده میکنم.
اما برخی از سایت های خبری ایران روز سه‌شنبه از تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند. البته این خبر بعداً از سوی غلامرضا مصباحی مقدم عضو این مجمع رد شد و همچنین یک مقام مسئول در این نهاد اعلام کرد هر گونه تصمیمی درباره لغو عضویت آقای احمدی نژاد تنها از سوی رهبر جمهوری اسلامی گرفته می شود. دقایقی پیش در همین باره گفتگویی کردم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست ارزیابی او رو درباره علت انتشار شایعه تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد پرسیدم.
به نظر میرسه به حال اراده بخشی از جناح‌های داخل نظام، نیروهای وابسته به سپاه و نزدیک بیت رهبری هستن، این تمایل رو دارن. همچنین اصلاح طلبان و دولت روحانی هم بیمه نیستن و رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس هم هر دو به لحاظ شخصی هم انگیزه بالایی دارن که حداقل احمدی نژاد عضویتش در مجلس تشخیص مصلحت لغو بشه. بنابراین شاید این خبرها نوعی جریان سازی برای متحقق شدن این تمایل باشه، یا اینکه به هر حال دارن تست‌هایی رو هم انجام میدن. البته صحبت این بود که محمود احمدی نژاد قرار بود مثلا نیمه شعبان هم ملاقات عمومی داشته باشه. ممکن هست هشدارهایی به وی داده شده یا تهدید شده که اگر این کار رو بکنه به اصطلاح حرکت سیاسی انجام بده، ممکنه این هزینه رو براش در بر داشته باشه.
آقای افشاری، گفته شده که لغو عضویت آقای احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید حتما از طرف رهبر جمهوری اسلامی باشه. چقدر این احتمال رو میدید که آیت الله خامنه ای تصمیم به لغو عضویت آقای احمدی نژاد بگیره؟
لحاظ قانونی و حقوقی بله، یعنی به اصطلاح این کار باید توسط رهبری انجام بشه، اما تجربه عملی در جمهوری اسلامی نشون میده که اگر بخواد این کار انجام بشه، بعید هست که رهبری ابتدا به ساکن حداقل وارد بشه مستقیما. با گروه های فشار جمع میشن، ایجاد محدودیت میکنن، همونطور که برای حضور آیت الله دستگیر در مجلس مفسدان کردن. و بعضی از اعضای مجمع تشخیص هم میگن اگر مثلا احمدی نژاد با اون درگیر میشن، و به نظر میسه از این فرمول استفاده بکنن تا اینکه بخواد رهبری مستقیما وارد بشه و حکمی رو که زده پس بگیره.
پس به نظر شما یعنی اخراج آقای احمدی نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونه پیامدهای سیاسی داشته باشه با توجه به سوابق سیاسی سابق او؟
بله، این هزینهش با توجه به اینکه به هر حال دولت محبوب و مورد حمایت آقای خامنه ای بوده، هزینهش زیاده و بعد هم نمیخوان که از طرف دیگه هم مستقیما برکناریش هم تقابل احمدی نژاد رو رهبری بیشتر میکنه. بنابراین معمولا در اینجا مواقع جمهوری اسلامی از همین روش قوقاسراری گروه های فشار استفاده کرده، که البته اسمشون گروه های فشار هستن، نیروهایی هستن که از سوی هسته سخت قدرت سازماندهی میشن.
آقای افشاری، سخنگوی قوه قضاییه بارها دلیل اینکه چرا آقای احمدی نژاد به خاطر برخی از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه داره بازداشت نشده، عبارت حکمتی در این کار هست رو به کار برده. این حکمت مورد اشاره این مقام ارشد قضایی به نظر شما چه مفهومی داره؟
مسئول آقای است که در چارچوب کلی مصلحت نظام هست. خب به حضرت با توجه به همین سابقه ای که قبلا اشاره شد که به حال احمدی نژاد به صورت فردی در بلوک قدرت روشن کرد. بنابراین اینجا قضیه هست که نظام ترجیح میده که برنامه حق و خودسازی احمدی نژاد غیر تعجیلی و مرحله مرحله انجام بشه با حداقل هزینه. بنابراین به نظر میرسه که فعلا نظام سعی داره که خیلی با گام‌های آهسته حلقه محاصره رو تنگ بکنه به احمدی نژاد. بعد هم موقعی که به لحاظ سیاسی دیگه هزینه‌اش هزینه قابل پرداخت خود برخورد نهایی صورت بگیره. البته رفتارهای خود احمدی نژاد هم یک پارامتر تعیین کننده خواهد.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به شایعه تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با یک گفتگوی زنده در استودیو. گزارش حاکی از بازداشت چند تن از کارگران و فعالان کارگری در تهران و سقز در روز جهانی کارگر در اول ماه می است. این بازداشت‌ها در جریان تجمع فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در این دو شهر انجام شده است. همچنین شماری از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پایان آزادی تهران تجمعی را برگزار کردند. همکارم بهروز کارونی اخبار این تحولات رو دنبال کرده و در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو ارائه بده. بهروز، از همین خبر بازداشت‌ها در تهران و سقز شروع کنیم، چه جزئیات بیشتری از این بیرون اومده؟
سلام رضای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. آمار خب در بخش خبری قبلی هم که صحبت کردیم، آمار البته همچنان همونه، یعنی 7 بازداشتی در تهران در مقابل مجلس و چند بازداشتی در سقز از جمله عثمان اسماعیلی که از فعالان کارگر شناخته شده ای ایران که تازگی هم از زندان آزاد شده بود و دوباره محاکمه شده بود. البته خبر دیگه ای هم منتشر شده مبنی بر اینکه یدالله صمدی که از فعالان کارگری در سنندج توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده امروز. جزئیات بیشتری باز در این مورد منتشر نشده. مقام های جمهوری اسلامی ایران هم به خصوص منظورم امنیتی و انتظامی هست هیچ توضیحی در مورد بازداشتان ندادن. این بازداشت‌ها بوده. البته خب تجمع دیگه‌ای هم صورت گرفت در پایانه آزادی در تهران توسط رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در اونجا شعارهایی دادن: کارگر کارگر، اتحاد اتحاد، سندیکا حق مسلم ماست و شعارهای صنفی.
به روز خواستای تشکل‌های مستقل کارگری در روز جهانی کارگر چه بودن در مجموع؟
خب در حقیقت به نوعی تکرار همون مطالباتی بود که در گذشته بود مطرح شده. خب البته روز جهانی کارگر به طور معمول و سنتی روز مطالبات جنبش کارگری در سراسر دنیا هست. مطالباتی هم که کارگران در ایران و این تشکل مستقل دارن، بحث افزایش حداقل دستمزد الان 1,114,000 تومانه که زیر خط فقر هست به شدت به گفته خود آمارهای دولتی. اون تشکل خواستار این هستن که 5,000,000 تومان تعیین بشه. افزایش به موقع و پرداخت به موقع و مرتب دستمزد کارگران هست. بعضی جا هست تا 1 سال حتی بیشتر هم داریم که کارگران دستمزدشون پرداخت نشده، از جمله رانندگان عیوب زهاب گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، ایران در اهواز، روز گذشته اعتصاب کردن بخاطر اینکه حقوقشون از بهمن ماه به اینور پرداخت نشده. و خب بحث‌های دیگه هم هست، از جمله راجب بازنشستگان، راجب بیمه هست، راجب حق اعتصاب هست و خواست‌های دیگه صنفی.
و آیا مشخص شده که چرا دولت از دادن مجوز به راهپیمایی خانه کارگر خودداری کرده؟
نه، هیچ کسی توضیحی نداده. حتی مقام های خانه کارگر هم که امروز صحبت کردن توضیحی ندادن. فقط همونطور که در بخش خبری قبلی هم گفتم، نکته جالب اینه که به نوعی طنز آلود که علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 2 روز قبل صحبت کرده بود، گفته بود کارگران در دوره‌های گذشته حق راهپیمایی نداشتند ولی در دولت تدبیر امید حق راهپیمایی دارند و خب مشخص نشده که این داستان چیه. فقط یه تجمعی بعد از اون برگزار شد در مقابل دفتر خانه کارگر که اونجا انتقاد شد از عملکرد دولت در این مورد، در مورد بحث واریز شدن بخشی از درآمد کارگران یا سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت انتقاد شد، تغییر قانون کار و مسائل مربوط به اون که خب در گذشته هم مطرح شده.
ممنون از تو. بهروز کارونی همکارم در استودیو با ما بود و درباره بازداشت تعدادی از کارگران معترض در ایران در مراسم روز جهانی کارگر گزارش میداد که با این گفتگو هم به پایان این مجموعه خبری مجله شبانگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید که همین الان خبر اول وبسایت رادیو فردا در رابطه با قطع رقابت سیاسی مراکش با ایران هست. همچنین میتونید خبر قیمت هر دلار در بازار آزاد ایران به 6000 تومان رسیده رو ملاحظه بفرمایید. و همچنین فرانسه گفته که اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل بر لزوم حفظ برجام تکیه داره، که این خبرهای اول وبسایت رادیو فردا هست. میتونید اینها رو در وبسایت ما دنبال کنید. ممنون که در مجله شبانگاهی همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود و خدا نگهدار.